ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه در نظر ندارد کریمه را به خاک خود الحاق کند. روسیه میگوید آن کشور در صورت تحریم از سوی آمریکا واحد پول دلار را از معاملات بین المللی خود کنار میگذارد. پارلمان اوکراین لایحه‌ای را در مورد دریافت صدها میلیون یورو وام از اتحادیه اروپا تصویب کرد. درود شنوندگان ارجمند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز با کودتا نامیدن تحولات اخیر در اوکراین و توصیف ویکتور یانوکوویچ به عنوان رئیس جمهوری قانونی آن کشور در شرایط کنونی گفت روسیه در نظر ندارد کریمه را به خاک خود الحاق کند. به گزارش خبرگزاری‌ها ولادیمیر پوتین که در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود در این حال اعلام کرد مسکو حق استفاده از تمام ابزار قانونی به منظور حفاظت از روس‌ها و اوکراینی‌ها را برای خود محفوظ نگه می‌دارد. او با اشاره به اینکه نیازی برای اعزام نیروی نظامی روسیه به اوکراین و استفاده از زور در شبه جزیره کریمه نیست، افزود نیروهایی که قدرت را در کریمه در دست گرفتند، نیروهای محلی برای دفاع از خود هستند و نه نیروهای نظامی روسیه. دولت محلی کریمه که هوادار روسیه است، کنترل آن منطقه را در دست دارد. ولادیمیر پوتین در مورد احتمال تحریم روسیه توسط آمریکا و اتحادیه اروپا گفت که تأثیر چنین اقدامی متوجه آن کشورها نیز خواهد شد. پیشتر مشاور اقتصادی پوتین هشدار داده بود که در صورت اعمال تحریم قطع صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا در آینده قابل پیش بینی نمیتواند جبران شود. رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه مطبوعاتی خود گفت که هر گونه تهدیدی علیه روسیه غیر سازنده و زیان‌آور خواهد بود. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری روسیه امروز تهدید کرد که در صورت اعمال تحریم از سوی آمریکا، مسکو نیز واحد پول دلار را از معاملات بین‌المللی خود کنار خواهد گذاشت و بدهی‌های خود به بانک‌های آمریکایی را پرداخت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگی گلازیف هشدار داد که در چنین حالتی نظام مالی آمریکا به گفته او سقوط خواهد کرد. او افزود که روسیه در صورت تحریم توسط آمریکا راهی پیدا خواهد کرد تا وابستگی خود را به آن کشور به صفر برساند. پارلمان اوکراین امروز لایحه‌ای را در مورد دریافت صدها میلیون یورو وام از اتحادیه اروپا تصویب کرد. به گزارش رویترز، اوکراین و اتحادیه اروپا در فوریه سال گذشته میلادی بر سر این وام توافق کرده بودند، اما دولت ویکتور یانوکوویچ از تصویب این لایحه خودداری کرده بود. بر اساس این توافق، اوکراین 610 میلیون یورو، 840 میلیون دلار وام از اتحادیه اروپا دریافت می‌کند. به نوشته رویترز، هیئتی از صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه به کیف سفر کرد تا درباره کمک به آن کشور با مقام‌های اوکراین رایزنی کند. رهبران جدید اوکراین گفتند که برای غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور نیاز به 35 میلیارد دلار کمک دارند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، دیدبان بین‌المللی تسلیحات شیمیایی، اعلام کرده سوریه حدود یک سوم از سلاح‌های شیمیاییش از جمله گاز خردر را تحویل داده تا در خارج از بین برده شوند. همزمان خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند به نقل از رسانه‌های دولتی سوریه که نیروهای دولتی به سوی آخرین قرارگاه شورشی در نزدیکی مرز لبنان و شهر یبرود پیشروی می‌کنند. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت همراه ماست. آقای جزائری، عملیات اخیر ارتش سوریه گزارش شده که برای قطع شریان کمک‌هایی که نیروهای شورشی از مسیر لبنان دریافت می‌کنند، از تازه‌ترین تحولات سوریه بگین.
بله آقای خمسه‌پور، این منطقه یبرود یک منطقه استراتژیک هست از دو لحاظ. هم واقع شده در نزدیک مرز لبنان و راه رفت آمد افراد مسلح به داخل لبنان و همچنین خروج از لبنان هست. گفته میشه بسیاری از خودروهایی که بمب‌گذاری میشن در لبنان و انفجارهای اخیر از همین راه وارد لبنان شدن. دو، اینکه این منطقه در مسیر حمص و دمشق قرار داره و اگر این مسیر در دست این منطقه در دست هر کدام از دو طرف باشه، تقریبا کنترل مسیر حمص و دمشق رو در دست داره. نیروهای دولتی سوریه به به کمک نیروهای حزب الله لبنان عملیاتی رو در منطقه یبروت شروع کردن، از حدود یک هفته تا یک هفته و نیمه پیش تقریبا، به صورت محاصره منطقه و بمباران هوایی اون و پیشروی آهسته. پیروزی های کسب کردن نیروهای دولتی به همراه نیروهای حزب الله لبنان، مناطق استراتژیک از لبنان از یبروت به ویژه چند بلندی رو تصرف کردن، این وضعیت این منطقه است. در شمال سوریه اما در حلب وضعیت مقداری متفاوت است و نیروهای مخالفان پیروزی‌های کسب کردن و بعضی از منطقه حلب رو که باز پس گرفته بودن نیروهای دولتی بار دیگه مخالفان تصرف کردن.
آقای جزائری، تلاش ها و اقدامات برای صلح چگونه پیش میره؟
در صلح، مسئله صلح در دو مسیر داره پیش میره. یکی مسئله آتش‌بس‌های منطقه‌ای هست. به طور منطقه به منطقه مخالفان و نیروهای دولتی با هم گفتگو میکنند و آتش‌بس‌های به صورت منطقه‌ای برقرار میکنند تا کمک‌های انسانی برسه به مردمی که ساکن اون منطقه که عمدتاً تحت محاصره بودن برسه. اما گویا در یک از مهمترین مناطق که همون اردوگاه یرموک در دمشق باشه این مسئله به بنبست رسیده. گروه النصرت متهم کرده دولت رو به نقض توافق آتش بس و گفته بعضی از غیر نظامیان رو که رفته بودن برای گرفتن کمک های انسانی دستگیر کردن، برای همین عملیات خودش رو دوباره آغاز کرده و الان درگیری در یرموک از سر گرفته شده و کمک های انسانی هم به مردم نمیرسه. اما در بعد بین المللی دیداری داشته آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ژنو با آقای بانکیمون و همچنین اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه و اونجا تاکید شده که راه حل بحران سوریه تنها برگزاری ژنو سه هست و اصلاحگیری گفتگوها.
ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. در حالی که چند روز گذشته برخی رسانه‌ها گزارش‌های را مبنی بر آزادسازی 5 سرباز ربوده شده ایرانی از سوی گروه جیش العدل منتشر کردند، روز گذشته علی اسد هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، گفت بر اساس اطلاعات او این 5 مرزبان در خاک پاکستان و در نقطه‌ای نزدیک ایرانند. آبتین صدر:
5 مرزبان ایرانی در نزدیکترین منطقه به مرز ایران نگهداری می شوند. علی اسد هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، با بیان این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که مطمئن است که 5 سرباز سالمند و در نزدیکترین منطقه به استان سیستان و بلوچستان نگهداری می شوند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، او درباره تهدید اخیر گروه جیش العدل به اعدام یکی از سربازان اسیر ایرانی نیز گفته یکی از افراد جیش العدل در یکی از زندان‌های ایران به دلیل بیماری فوت کرد، اما دوستانش فکر کردند که اعدام شده است، بنابراین تهدید کردند. آقای هاشمی در ادامه گفتگوی خود افسوده که ما تدبیر کردیم و دیدیم بهترین منبع برای اینکه آنها به اصالت خبر دسترسی پیدا کنند خانواده متوفا است و از طریق آنها کسب خبر کردند که آیا آن فرد اعدام شده یا اینکه بر اثر بیماری جان خود را از دست داده است. 17 بهمن 5 تن از مرزبانان ایرانی در شرق ایران و در مرز مشترک با پاکستان از سوی گروه جیش العدل به گروگان گرفته شدند و به داخل خاک پاکستان انتقال یافتند. این در حالی است که در چند روز گذشته شاهد انتشار اخبار ضد و نقیضی از آزادی مرزبانان ایرانی در رسانه‌ها بودیم، در حالی که معاون امنیتی وزیر کشور ایران در یک اظهار نظر رسمی این موضوع را رد کرد و گفت که هیچ خبر موثقی درباره سرنوشت مرزبانان ربوده شده ندارد. همچنین حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتگو با ایسنا با تاکید بر اینکه 5 مرزبان گروگان گرفته شده ایرانی جزو 11 تنی که اخیراً از سوی نیروهای پاکستانی آزاد شدند نیستند، گفت ارتش پاکستان عملیاتی را انجام داد و 11 تن را از بند شبه نظامیان آزاد کرد که در بین این 11 تن 5 سرباز ایرانی حضور نداشتند. سیستان و بلوچستان پهناورترین استان ایران است که با کشور پاکستان و افغانستان مرز مشترک دارد. سیستان و بلوچستان در چند سال گذشته شاهد مواردی چون بمب‌گذاری و حمله مسلحانه رسانه به نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده است. جیش العدل در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک از خود با عنوان سازمان یاد کرده و میگوید برای آزادی دین و مذهب و ملت اهل سنت دست به مبارزه مسلحانه زده است.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد در حالی که بیش از دو ماه از بازداشت بابک زنجانی به اتهام دخل و تصرف در اموال عمومی و جعل اسناد می‌گذرد، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت پس از سفر یک هیئت به مالزی معلوم شد پولی در حساب بانکی مورد ادعای بابک زنجانی وجود ندارد. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره ارتباط بابک زنجانی با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با رد این موضوع گفت باید ببینید که منظور از ارتباط چیست. دادستان کل کشور اما همزمان گفت البته ممکن است برای دریافت پول در آن زمان ارتباطاتی بین این فرد و وزارت اطلاعات وجود داشته باشد که این افراد کمک کنند تا پول برگردد و غیر از این هیچ گونه ارتباطی نبوده است. آقای اژه‌ای در مورد اینکه گفته می شود این متهم برای سپاه پاسداران گاز اشکاور تهیه می کرده است گفت تا کنون این موضوع به گوشش نخورده و نشنیده است. نفی ارتباط بابک زنجانی با سپاه از سوی دادستان کل کشور در حالی انجام می شود که بابک زنجانی خود می گوید سالها پیش یک شرکت هواپیمایی را از سپاه خریده است.
در مورد هواپیمایی ترازمش ما سال 88 این هواپیمایی را از یه مجموعه های سپاه پاسداران خریداری کردیم با 5 میلیارد یا 4 میلیارد تومان بدهی که بدهی به مالیات و تامین اجتماعی و جاهای متبرده بود.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست خبری خود بابک زنجانی را به نداشتن صداقت متهم کرد و گفت هر چه جلوتر می رویم پرونده او پیچیده تر می شود. به گفته آقای محسنی اژه‌ای هیئتی اواخر هفته گذشته به مالزی اعزام شد و بررسی‌هایی انجام داد اما در آنجا مشخص شد که پولی در بانک مورد ادعا وجود ندارد. آقای محسنی اژه‌ای ابراز امیدواری کرد که مشخص شود اگر این پول‌ها در آن بانک نیست در کجاست. این در حالی است که بابک زنجانی گفته است این پول موجود است و تنها مشکل انتقال آن به ایران است.
بعد از اینکه اتفاق تحریم در خصوص من و در خصوص اون بانکی که فعالیت میکرده و کمک میکرده به این مجموعه اتفاق افتاده، ارتباط سویفتی این بانک قطع میشه. الان هم هیچ اتفاق خاصی در این خصوص نیست. همین الان در حسابهای وزارت نفت موجود است و در خود بانک موجود هست. برای انتقال این موضوع مشکل هستش.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر اخیر خود به استان هرمزگان بدون نام بردن از آقای زنجانی گفت او نه تنها پول نفت در اختیار داشته است بلکه از سوی مقام‌های دولت پیشین پول نقد هم در اختیار او گذاشته شده است.
این 2,600,000,000 دلاری که گفته میشه همش پول نفت نیست. یه بخش بزرگی پول نقد بهش دادن که ببره بدهی های ما رو در جاهای مختلف پرداخت بکنه. یه وقتی 3,000,000,000 تومان بود دهنها باز مانده بود. 3,000,000,000 تومان. حالا این رقم 3,000 نیست، حدود 9,000,000,000 تومانه و تازه ما مطمئن نیستیم که همش همین باشه.
خود بابک زنجانی اما میگوید او دسترسی به بیش از 17 میلیارد یورو پول نفت داشته است.
حداقل میشه گفتش که توی این دو سه سال گذشته بیشتر از 17 میلیارد یورو این منابع مالی رو ما انتقال دادیم به داخل کشور. اگر که سوء نیتی باشه یا همکاری نمیخواست بشه اون نسبت به این 17 میلیارد میشه، نه به این تعمونده 1 میلیارد خورده پولی که در اونجا هستش.
با اینکه بیش از 2 ماه است که بابک زنجانی به اتهام عدم پرداخت بدهی‌های خود به خزانه عمومی و جعل اسناد بازداشت و در زندان به سر می‌برد، هنوز ابعاد دسترسی او به اموال عمومی و چگونگی استفاده از این اموال در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گفته آقای محسنی اژه‌ای، اموال قابل توجهی اهم از منقول و غیر منقول متعلق به بابک زنجانی شناسایی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبریش روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه بابک زنجانی به برداشت 1500 کیلو طلا هم متهم است و آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورودی داشته است یا خیر گفت، به غیر از مسئله نفتی در این زمینه هم دو شاکی خصوصی وجود دارد و این موضوع مطرح و در حال رسیدگی است.
همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌داد. فشرده خبرها 16:30 دقیقه.